أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیع خیاری که فروشنده شرط می کند که اگر ثمن را در فلان مدت معین برگردون حق فسخ معامله داشته باشد یا همین فسخ معامله باشد، احکامی بر بیع خیاری وارد است که مناسب بود مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون احکام را با نظم طبیعی ذکر بکنند. یکی از اون احکام این است که اگر تلف در زمان خیار رخ داد، مال کیه؟ خسارت با دیگه. این رو مرحوم شیخ گذاشته در امر پنجم اینها قرار داد و قبل از اون مسئله اثبات خیار را طرح میکنند. باید که این خیار به ما له من الاحکام قبلا بیان بشه، بعد سخن از سقوط و اثبات خیار طرح بشه. هر تقدیر این راه را مرحوم شیخ طی کردن که قبل از تتمه احکام مسئله اثبات خیار را ذکر کرد. مطلب دوم که مربوط به نظم نیست این است که خیار جزء حقوق است، من جزء احکام، و اولین اثر حق این است که قابل اثبات است. گرچه همه حقوق قابل نقل و انتقال نیستند، حتی قابل ارث هم نیستند برخی از حقوق، لکن اولین اثر روشن حق آن است که قابل اثبات است. و چون خیار جواز حقی عقد است نه جواز حکمی، برخلاف جواز در عقد عاریه، جواز در بعضی از عقود دیگر که حقی است و نه حکمی است، نه حقی، به کسی نمیتواند بگوید که من جواز عقد عاریه را اثبات کردم، چون به دست او نیست، از راه شهر آمده و از راه شهر باید که جوازش به لزوم تبدیل بشه، نظیر عاریه مضمونه یا عاریه کذا و کذا. چون اولین اثر حق آن است که اثبات پذیر است، به خیار حق است و نهوش و عقد خیاری جواز حقی دارد بر جواز حکمی، قابل اثبات است. راه اثباتش هم عبارت از این است: اگر یه وقتی خیار یک حق تأسیس شرعی بود، آغاز و انجامی دارد و سقوط و ثبوتش به دست کسی نیست، نظیر خیار میدس که با پایان پذیرفتن عقد حادث می شود و تا زمان افتراق ادامه دارد و با افتراق رخت بریبندد، یا نظیر خیار حیوان که با خصوص عقد حادث می شود با گذشت 3 روز ساقط می شود. این گونه از خیارهای تأسیسی که آغاز و انجامشون بد و هشتشون به دست شارع است، به دست کسی نیست، مگر اینکه کسی این رو خودش ساقه اسقاط بکند، بگد من این خیار را از خود این حق را ساقط کردم، وگرنه اون یک راه خاصی دارد و از اونجا هم نمیشه تعدی کرد به خیار دیگر. افتراق که پایان بخش خیار مجلس است، در جادی سرایت نمی کنه، جادی سرایت نمی کنه. یا گذشت 3 روز که پایان بخش خیار حیوان است، در صورتی که عوض خیار باشد حیوان باشد، به اون دیگه سرایت نمی کنه. پس افتراق باعث سقوط خیار مجلس است، گذشت 3 روز باعث سقوط خیار حیوان است. این سقوط ها تعبدی است، البته اسقاط پذیرن همه اینا. اما چون خیار شرط که در خصوص مقام از او به عنوان بیع خیار یاد می شود، امضایی است نه تأسیسی، 100 روزه آغاز و انجامش به دست خود طرفین است. برای اینکه حق اینا جعل کردن، مدتش هم اینا میتونن جعل کنن، اثبات و اسقاطش هر دوش به دست خود اونها. حالا اسقاط خیار بیع خیاری به چی؟ یکی از مطالبی که مربوط به خصوص خیار به اخیاری نیست، جز قواعد عامه است، این است که اسقاط ما لم یثبت امر غیر معقول است. یعنی چیزی که وجود ندارد آدم او رو اعدام کنه، همونطوری که تحصیل حاصل معقول نیست، اعدام معدوم هم معقول نیست. یه چیزی که نیست آدم بخواد او رو از بین ببره. چون چیزی معقول نیست، جد متمشی نمیشه. مثلا خیار نیامده را هیچی ساقط کنند، چون اسقاط ما لم یجب این وجبه یعنی ثبت، اسقاط ما لم یثبت امر غیر معقول است به جد متمشی نمی شود، دلیل شرعی بر بطلان او لازم نیست، اصلا موضوع محقق نمی شود. اما چیزی که خودش هست یا زمینش هست قابل اثباته. در جریان خیار مجلس و در جریان خیار حیوان، چون خود عقد سبب حدوث این خیار است و این را شارع مقدس تصویب کرده و در اختیار کسی نیست، اگر طرفین خواستن خیار مجلس را ساقط کنند یا خیار حیوان را ساقط کنند، باید طرز این خیار را ساقط کنند که به حریم شرع تعدی نشه. یه وقت است که جاهلانه طرز خیار را ساقط میکنند که به حریم شرع تعدی میشه، خود این کار باطل است دیگر. شرط میکنند که همون در درجه اول در متن عقد که این به خیار مجلس نیاورد، خب این خلاف شرعه، برای اینکه شعار مقدس فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترق، بی را سبب تام قرار داد برای پیدایش خیار مجلس، یا اگر مبی حیوان بود این بی را سبب تام قرار داد برای حدوث خیار حیوان. انسان شرط بکند که خیار این به خیار حیوان نیاورد یا خیار مجلس نیاورد، یعنی مخالف کتاب و سنت باشد. این جاهلانه است، این مشروع نیست و این چون مشروع نیست این شرط نافذ نیست. یا حتی است که نه عالمانه این کار بکنن، اون ثبوت بعد از سقوط بعد از ثبوت است، در ما قبول داریم که عقل خیار مجلس میاره، یا اگر نوی حیوان بود عقل خیار حیوان میاره، ما عقد رو در رتبه اول قبول داریم. یک، عقد سبب حدوث خیار حیوان یا خیار مجلس است. دو، ما به این دو قدم و این دو مرتبه کار نداریم. مرتبه سوم که حق شرعی ماست، ما در اونجا دخالت بکنیم. ما میگوییم این عقد که خیار میآورد، اون خیار آورده شده ساقط بشود که سقوط بعد از ثبوت است. این عاقلانه است و مشروع، خلاف شرع نیست. سقوط بعد از ثبوت است، نه اثبات ما لم یجب است که معقول نباشد و جد متمشی نباشد، و نه خلاف شرع است برای اینکه ما ثبوتش قبول کردیم و چون حق مسلم طرفین است حق اثبات را دارد، و لذا میگن این عقل خیار میاد سببیتش قبول داریم، خیار مسبب از این عقد است او را قبول داریم، خیار ثابت می شود. رتبه ثالثه که ظرف اعمال ماست، ما می خواهم اعمال نکنیم، ما هم ساقط کنیم، این اب ندارد. این اسقاط بعد الاثبات است، نه اسقاط قبل از ثبوت تا بشه غیر معقول. حالا در جریان خیارش اونا مشخصه، مردش مشخصه. بعضی از مسقطات خیار مجلس یا خیار حیوان است که قابل تعدی نیست، نظیر افتراق که باعث سقوط خیار مجلس است، از اونجا نمیشه به جای دیگه سرایت کرد که ما میگیم افتراق باعث سقوط فرمان خیاره، یا گذشت سه روز باعث سقوط. اما در جایی که آغاز و انجامش به دست خود طرفین است، میتوانن چیزی رو ساقط کنن. مقام ما که بیع خیاری است و زیر مجموعه خیار شرط است از این قبیل. مستحضری است که مرحوم شیخ رضوان الله 5 وجه به عنوان صورت مسئله ترسیم کرده. مرحوم آقای نائینی 7 وجه تصویر کرده. مرحوم اصفهان کاظم 8 وجه تصویر کردن که میگن این بیع خیاری به چه صورت است؟ آیا معنای بیع خیاری این است که بایه میگوید من از الان تا 1 سال خیار دارم، هر وقت پول رو برگردوندم خانه به من برگرده، یا میگوید به این که من از الان تا 1 سال هر وقت پول رو آوردم به نحو توقیت، یا اگر پول رو آوردم به نحو تعلیق، علت تعلیق یا علت توقیت اون وقت خیار پیدا بکنم، حق پیدا بکنم، چه معامله رو فرض کنم؟ سه بچه دیگری هم مرحوم شیخ اضافه کردن رو این شده پنج بچه، بعضی از اینکه بچه چهارم رو ابطال کرده بودن که انفساخ باشه، بزرگان دیگر وجود دیگه ذکر کردن. خب چون قبول کردیم اسقاط مال هم یجب غیر معقول است و غیر معقول هم تحت انشاء نمی آید، جد متمشی نمیشه، این وجوه پنجگانه هم یکسان نیست. لذا مرحوم شیخ در این بحث می‌فرماید که علل وجه ثانی قابل اسقاط است، بل و علل وجه الاول. حالا چرا، چه فرقی بین وجه اول و وجه ثانی هست که مستقیما بحث رو بردن رو وجه ثانی که وجه ثانی قابل اسقاط است، وجه اول را با اضراب و ترقی ذکر کردن. وجه ثانی این است که در بیع خیاری همین که عقد تمام شد، فروشنده بالفعل خیار دارد. میگه از الان تا یک سال من خیار دارم، هر وقت پول رو برگردوندم مبیع باید به من برگرده. پس خیار بالفعل است. چون خیار بالفعل است، حق بالفعل است، این رو میخواد ساقط کنه. اما وجه اول این بود که از الان تا ظرف یک سال هر وقت من پول را برگردوندم خیار داشته باشم، که حدوث خیار یا معلق بر رد ثمن است علی تعلیق، یا موقت بر رد ثمن است علی توقیت. پس الان خیار نیست، اگر ثمن را برگردون خیار دارد، یا در ظرفی که ثمن را برگردون خیار دارد، پس الان خیار ندارد. چون الان خیار ندارد چی رو میخواد ساقط کنند؟ عقد که سبب خیار نیست تا شما بگوید وجود سبب کافی است. اون در خیار مجلس هست، خیار مجلس بله عقد سبب خیار، اما این به خیاری که عقد سبب خیار نیست، این شرط سبب خیاره. شرط شما هم که یا علت تعلیق است یا علت توقیت. پس آره دستتون خالیه، چی رو میخواد ساقط کنی؟ مرحوم شیخ بعد اینکه فرمودن وجه ثانی برای اسقاط خیار کافی است به صورت شفاف، فرمودن بل و علل وجه اول که اضراب کردن، برای اینکه یه توضیح مرحوم های ناینی رضوان الله دارن که این میتواند فرماش همه این آیه رو تا حدودی تبیین کنه. و اون این است که درست است که اسقاط مالم یجب معقول نیست و جد هم متمشی نمی شود، اما اگر یک چیزی اصلا وجود نداشت، بله اسقاط مالم یثبت است و معقول نیست. اما اگر زمینه اش حاصل شده بود که این زمینه صلاحیت را به همراه دارد، این زمینه را بخواد از بین ببره. یه وقت است که اسقاط به خود حق تعلق می‌گیرد، یه وقت است که اثاره اسقاط ابطال صلاحیت زمین است. بیان زالش این است که الان اینا شرط کردن، گفتن به این که هر وقتی که ما این شرط کرد، هر وقتی که من این پول را فراهم کردم آوردم خیار پیدا بشود. درسته الان خیار نداریم، الان خیار نیست، علت تعلیق یا علت توقیت که هر دو زل وجه اول بودن، معنیش که الان خیار نیست دیگه، ولی زمینه حدوث خیار هست. این صلاحیت هست که اگر من پول را آوردم خیار داشته باشم، این صلاحیت هست، این زمینه هست. در جایی که این شرط نشده باشد، این صلاحیت نیست. برو پولم بیاره، اون میتونه بگه بعد از فروش پس گرفته نمیشود. این یه حق مسلم و مشروع و مقبول همه فروشنده هاست، برای اینکه بیع عقد لازمه دیگه. وقتی عقد لازم شد، این میتونه اونجا به پارچه بزنه، اونجا صریحا اعلام بکنه که بعد از فروش پس گرفته نمیشود. خلاف شرع که نیست، خلاف عقل که نیست. شما میخوای خلاف بکنی، شما میخوای یه عقد لازم رو جایز بکنی، خب این پس بعد فروش پس گرفته نمیشه، این حق مسلم است. ولی در اینجا که زمینه فراهم هست، این زمینه رو میخواد از بین ببره. در جایی که شرط نکرده باشن زمینه نیست، در جایی که شرط کرده باشن زمینه است، این میخواد زمینه رو از بین ببره که من اگر هم پول را فراهم بکنم و برگردانم حق خیار ندارم، با این وجه قابل اثباته. منتها به وضوح صورت ثانیه نیست، لذا مرحوم شیخ بحث رو در درجه اول بودن رو صورت ثانیه، اونجایی که بالفعل خیار دارد، خیار دارد و رد میشه فسخ فعلی، از الان تا یک سال خیار دارد که هر وقت پول را آورد رد حاصل بشود، اون رد فسخ اعمال خیار است نه خود خیار. خیار الان حاصله، اگر خیار الان حاصل است و قابل اثبات دیگه. اما برخلاف وجه اول چه در ضلع توقیتش چه در ضلع تعلیقش خیار حاصل نیست. اگر رد کرد خیار حاصل می شود، ولی وجه دومی بود که خیار بالفعل حاصل است و رد فسخ خیار اعمال خیار است بالفسخ. چه وجه اول چه وجه ثانی؟ در وجه ثانی که خب حق بالفعل ثابت است قابل اثباته، وجه اول درست است بالفعل این شخص خیار ندارد ولی زمینه خیار هست، این زمینه رو باید از بین ببرد. خب دست در این گونه از موارد هیچ محظوری نیست. این که مرحوم شیخ بحث را رو وجه سوم و چهارم و پنجم نبردن، رو وجه چهارم که فرمودن اصلا وجه چهارم باطل است، وجه پنجم هم که خیار نیست. وجه پنجمی که رو نظر مرحوم شیخ بود این است که شرط میکنن که اگر پول را آوردن مشتری اقاله بکنن، که یه حکم تکلیفی بر مشتری است. اگر او اقاله نکرد حاکم شرع او را وادار بکند به این که حکم شرعیش انجام بده، و اگر او انجام نداد حاکم شرک چون ولی ممتنع است از طرف او اقاله می کند. و راه سومی هم بود که مرحوم شیخ تعرض کردن و اون این است که اگر اون مشتری اقاله نکرد، با اجبارم اقاله نکرد، ولی شرعی هم که ولی ممتنع است در دسترس نبود تا از طرف او اقاله کند، با یه خیار تخلف شرط دارد. یعنی این در متن عقد شرط کرده که اگر پول را آوردن مشتری اقاله کند، استقاله بایع را، اگر اقاله نکرد این خیار تخلف شرط دارد. این راه حل نیست برای او، چون در قسم پنجم و چهارم و سوم به ثبوت حق فعلی منتهی نشده بود، لذا مرحوم شیخ درباره اثبات اونها سخنی نگفت. عمده اینه. اما اونجرا که مرحوم اسمم کاظم به صورت 8 فرض کردن، هر کدامش حق است قابل اثبات، اون چرا که مرحوم آقای نائینی به عنوان حقوق سبع انهای سبعه حق خیار ذکر کردن قابل اثبات، اون چرا که مرحوم آقای خوی رضوان لاله این 5 وجه یا 7 وجه یا 8 وجه را به یک وجه برگردون، یه همه در یک جا مسئله حل است. منتها اقاله را مرحوم آقای خوی در قبال اون قسم اول قرار داد، حق هم با ایشون است، برای اینکه اقاله حق نیست. یعنی شرط کردن که اگر چون که این ثمن رو برگردوندن مشتری اقاله بکنه. خب حالا از فروعات این مسئله اثبات حق، اگر یه وقتی این شخص ثمن رو برگردوند، حالا ثمن رو برگردوند خیار داره، ولی اگر ثمن رو برگردون به ثمن معیب در آمد، آیا اینجا خیار دارد یا خیار ندارد؟ این یک فرق. فرق دیگر اون است که چیزی را برگردون که مالیت ثمن را دارد ولی ثمن نیست. فرض یک فرشی را به عنوان ثمن قرار دادم، این مشتری که خانه خود را فروخت و فرش را به عنوان ثمن گرفت، شرط این بود که هر وقت ثمن را برگرداند خیال داشته باشد، و شرط هم به عین رد عین ثمن بود، نه مالیت ثمن. ایشون اون ثمن را بر نگردون، خب خیال ندارد دیگه، چون به شرط عمل نکرده و ثمن را برگردونه، بر نگردون. نعم، اگر همون را برگردود منتهای مقداری آفت دیده بود، عیب جد، این بله، این خیار دارد، ولی حق استبدال دارد. یعنی اون خریدار میتواند بگد که باید یه کالای صحیح تحویل من بدی، این معیبه. پس یه وقت است که اون چرا که میپردازد غیر از آن است که شرط کرده، این به شرط عمل نکرده، خیار ندارد. یه وقت است همان است اندل ارد منتها معیب است، باید حق استبدال دارد. فرمایش مرحوم آینه اینه که ما که میگیم مالیت یا میگیم نوعیت، منظور وحدت نوعی عقلی نیست که در کتابهای عقلی معقول به کار برن. در کتابهای عقلی بین عمه و عبد یک نوع هم دیگر، هر دو انسان هم دیگر، یا بین گوسفند ماده و نر یک نوع هم دیگر، گوسفند هم دیگر یک نوع هم، منطقه دو صنف از یک نوع هم. ولی در فضای عرف اینا دو نوع هم، چون نوعی که عرف مطرح میکند غیر از نوعی است تو کتاب های عقلی، نوع برنج، نوع گندم، نوع گوسفند، نوع گاو، این که بگن نوع نوع نه یعنی اون جامعه حقیقی معقول. عرف بین گاو نر و ماده فرق میذاره، میگه دو نوعه. نباید گفت به این که ما گفتیم گاو، خب اینم گاوه، یا گفتیم گوسفند، اینم گوسفنده. باید فضای عرف را، فضای معامله را مطرح کرد، نه فضایی که شما با اندیشه میخواد تثبیت کنید. اگر کجا گوسفند ماده بود به گوسفند نر داد او بالعکس، حق خیار ندارد، ولی که او رو رد نکرده. اگر گوسفند نر آورد منتهای مقداری معیب است، حق استبدال دارد. بنابراین بین حق استبدال که قدر اصل خیار محفوظ است و اینکه اصلا حق استبدال نیست و خیار در کار نیست خیلی فرقه. معیار نوعیت معقول نیست، نوعیت متعارف لدى الناس است یک، و پیش مردم بین نر و ماده در گوسفند، بین نر و ماده در گاو، بین نر و ماده در انواع و اجسام دیگه خیلی فرق است. خب حالا این خیار رو میخوان ساقط کنن. این خیار وقتی که با این عناوین ساقط شده است، دیگه راهی برای اثبات او نیست، معامله میشه لازم. چرا؟ برای اینکه این اوفو بالعقود هم عموم فردی داره، هم عموم ازمانی، افرادی داره، هم عموم ازمانی، همگانی و همیشگی. تمام عقود یعنی بی مشمول اوفو بالعقود هم، در تمام مقاطع زمان مشمول اوفو بالعقود هم. یه مقطع شما به وسیله شرط خارج کردی، این مقطع اگر چون که اعمال خیار نشده است، مقاطع دیگر زیر پوشش اوفو بالعقوده، دیگه جا برای شک نیست تا شما به بحث بکنید که آیا حکم خاص را استصحاب بکنیم یا به عموم عام تعصب بکنیم. یک حکم بود اول آخرش مشخص، بعد هم دیگه مشکی در بقا او نداریم، یا استصحاب بکنیم. شک در بقا مال جایی است که عمددار نباشد، اینجا عمددار دیگه، چون اگه عمددار نباشد که میشه قرار. یعنی اگر در تلیعه شرط بگن میگه هر وقت بر آوردم طول را برگردوندم خیار داشته باشم، خب میشه قرار دیگه، تا چه یعنی؟ پس اصل معامله مشروع نیست، یا این شرط نافذ نیست. پس اصلش باید آغاز انجامش بسته و مشخص باشه. وقتی بسته و مشخص شد، بعد یه ما شک نداریم تا بگیم استصحاب بکنیم حکم خاص را، یا توسط بکنیم به عموم عام. نخیر، فقط جا برای توسط که به عموم عام است و هو لغت میگه لازمه. حالا اگر در بخش اثبات خیار مطلبی نبود وارد مطلب بعدی میشد. والحمد لله.